صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش هایی داریم در مورد این که معاون وزیر خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس الماتی در رابطه با اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا به هند معلومات داد. مطلبی در مورد خود کنفرانس الماتی که دیروز پایان یافت و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سید فتح محمد بها.
با سلام و صبح بخیر. نخست سرخط خبرها. باشنده های ولسوالی دانگام ولایت کنر صبح دیروز با مخالفان مسلح به شمول اتباعی پاکستان درگیر شدند. در نتیجه یک انفجار در شهر کراچی ده ها تن کشته و زخمی شدند. و رئیس جمهور آمریکا تعهد نمود که در مورد گزارش ها درباره استفاده سلاح کیمیایی از سوی نیروهای حکومت سوریه به طور جدی تحقیق میکند. مشروع خبرها. باشنده های ولسوالی دانگام ولایت کنر صبح دیروز با مخالفان مسلح به شمول اتباعی پاکستان درگیر شدند. سید فضل الله وحیدی والی کنر در صحبت با رادیو زدی در مورد این درگیری گفت که تلاش ها برای مصالحه میان هر دو جانب ادامه دارد.
پاکستانی طالبان
دیه آقای وحیدی میگوید آنها طالبان پاکستانی بوده و مردم عام علیه آنها قیام کردند و اکنون جرگه و تلاش ها برای آشتی و مصالحه جریان دارند. بزرگان قومی در ولسوالی دانگام کنر به رادیو آزادی گفتند درگیری و زد و خورد زمانی آغاز شد که جنگجویان طالبان دو باشنده این ولسوالی را لت و کوب کردند و وقتی که مردم جمع شده به بحث و گفتگو پرداختند طالبان بر آنها حمله کردند. با گفته بزرگان قومی در این درگیری دو طالب که آماده حمله انتحاری بودند کشته شده و یک طالب دیگر زخمی شده است. چهار تن از باشنده های محل نیز به اساس گزارش ها جراحت برداشتند. این بزرگان قومی میگویند جنگ پایان یافته اما هر دو جانب در موازیشان در حال آماده باشند و امکان آغاز دوباره درگیری موجود است. امروز هفت ثور مصادف است با 35 سالگرد کودتای بر رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان. بعد از هفت ثور سال 1357 هجری شمسی، اختلافات در درون حکومت تحت حمایت شوروی سابق در کابل سبب شد که مقامات شوروی یک گروه را از قدرت عزل و با کمک ده ها هزار عسکر شوروی گروه دیگر را بر سلطه قدرت بنشانند. این روز در دوران حاکمیت کمونیست ها به طور شاندار تجلیل می شد. اما 14 سال بعد پس از حاکمیت مجاهدین در 8 ماه ثور سال 1371 روز 7 ثور روز سیاه و از روز 8 ثور به حیث روز پیروزی مجاهدین در افغانستان تجلیل به عمل می آید. این همچنان خبر از منطقه و جهان. باز هم در نزدیکی یکی از دفاتر فعالیت‌های انتخاباتی در شهر کراچی شب گذشته انفجار رخ داد که ده‌ها تن در آن کشته و مجروح شدند. انفجار در پیشوری دفتر فعالیت حزب نشنال عوامی زمان صورت گرفت که یکی از اعضای مهم این حزب برای اشتراک در یک جلسه به اینجا رفته بود. پلیس میگوید موتور این عضو حزب نشنال عوامی تخریب شده ولی به خودش آسیب نرسیده است. در این حادثه 11 نفر کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند که در بین کشته شده ها و زخمیان اطفال هم شاملند. مسئولیت این حمله در منطقه مومن آباد کراچی را تحریک طالبان پاکستانی به عهده گرفته است. در 4 روز گذشته این سومین انفجار در نزدیکی دفاتر فعالیت های انتخاباتی در شهر کراچی می باشد. در یک خبر دیگر از پاکستان میشنوید که یک مقام مسئول محابس در این کشور میگوید جاسوس هند که در پاکستان به اعدام محکوم شده است در یک زندان در شرق شهر لاهور مورد حمله قرار گرفته و شدیداً زخمی شده است. فاروق نظیر رئیس زندان ایالتی لاهور گفت سرابجیت سنگ دیروز زمان از ناحیه سر شدیداً زخمی شد که در زندان اسکوت لکبت از سوی دو زندانی دیگر با خشت و چاقو مورد حمله قرار گرفت. فاروق نذیر گفت این جاسوس هندی برای تداوی به شفاخانه انتقال یافته است. سرابجیت سنگ به خاطر دست داشتن در حمله انفجاری در شهرهای لاهور و فیصل آباد در سال 1990 میلادی که در نتیجه آن 14 نفر کشته شدند گرفتار و یک سال بعد آن به اعدام محکوم شد. رئیس جمهور آمریکا دیروز تعهد نمود که در مورد گزارش‌ها درباره استفاده سلاح کیمیایی از سوی نیروهای حکومت سوریه به طور جدی تحقیق می‌کند. باراک اوباما در سخنرانی‌اش در واشنگتن یک بار دیگر هشدار داد که اثبات استفاده از سلاح کیمیایی مسیر بازی را تغییر می‌دهد. I've been very clear publicly but also privately. من در تمام مجالس عام و خاص در این مورد خیلی سری بودم که استفاده سلاح کیمیایی از سوی حکومت سوریه علیه مردم این کشور عبور از خطی است که محاسبه من و چگونگی رفتار آمریکا را در این مسئله تغییر می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا این مطلب را در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در قصر سفید بیان کرد. باراک اوباما گفت مقامات آمریکایی اسناد دارند که استفاده از سلاح کیمیایی را علیه مردم سوریه نشان می‌دهد. با گفته وی این ارزیابی‌های مقدماتی بر بنیاد اطلاعات استخباراتی صورت گرفته است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که در این مورد تحقیقات جدی را انجام خواهد داد و برای دریافت پاسخ قاطع در مورد استفاده سلاح کیمیایی با متحدینش هرچه زودتر دست به کار می شود. پلیس و ماموران امنیتی روسیه دیروز بعد از نماز جمعه بر یک مسجد در شهر مسکو حمله کرده و 140 نفر را دستگیر کردند. در یک اعلامیه که از سوی آژانس‌های خبری روسیه به نشر رسیده، از قبل اداره امنیت فدرال روسیه آمده است که در جمع دستگیر شده‌ها در مرکز کلتوری اسلامی دارالارقام 30 تن اتباع کشورهای نامعلوم شاملند. بر اساس گزارش بخش تاجیکی رادیو آزادی، اکثریت بازداشت شدگان اتباع تاجیکستانند که به ادارات مختلف پلیس انتقال داده شدند. در گزارش آمده است که در یکی از این ادارات پلیس 25 نفر توقیف شده بودند که 8 تن آنها بعداً آزاد شدند. 11 تن که به اتهام طرح پلان حملات تروریستی به هدایت القاعده در بریتانیا دستگیر شدند دیروز به حبس محکوم گردیدند. یک قاضی محکمه در جنوب شرق شهر لندن عرفان ناصر رهبر این حلقه تروریستی را به حبس ابد، عرفان خالد را به 18 سال و عاشق علی را به 5 سال زندان و متبقی اعضای این گروه را به مدت‌های کوتاه حبس محکوم کرد. اعضای این گروه که همه مسلمانان بریتانیایی‌اند به طرح پلانگذاری در 8 محل پر ازدحام و احتمال جا کردن بمب‌های ساعتی در سایر نقاط متهم شده بودند. و صدر اعظم بنگلادش امر بازداشت مالک تمیر را که روز چهارشنبه فرو ریخت صادر کرد. شیخ حسینه در حال این امر را صادر نمود که شمار قربانیان فرو ریختن این تمیر به 324 نفر رسید. دیروز تقریبا 100 نفر از زیر مخروبه های این تمیر زنده بیرون کرده شدند. سهیل رنا مالک تمیر در سال 2007 این تمیر 8 منزله را در شمال پایتخت بنگلادش داکا اعمار کرد، ولی برای آبادی آن از شاروالی اجازه رسمی نگرفته بود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. معاون وزیر خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس الماتی در مورد ملاقات سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا به مقامات هندی معلومات داد. کنفرانس الماتی با نشر اعلامیه مشترک به پایان رسید. گزارش‌های زنده از ولایات، مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی، مطلبی در مورد انفجار شب گذشته در شهر کراچی پاکستان، در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد نگرانی‌ها در افغانستان و کشورهای همسایه آن در رابطه با خروج قوای خارجی از این کشور در سال 2014 و برنامه آزادی و شنوندگان. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا به جانب هند معلومات داد. جلسه سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا روز چهارشنبه در بروکسل، پایتخت بلژیم، راه اندازی شده بود، اما هیچ یک از طرف‌ها در مورد آن توضیحات دقیق ارائه نکردند. ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، دیروز در شهر الماتی، قزاقستان، همچنان درباره برنامه صلح افغانستان نیز نظریاتش را با دهلی جدید شریک ساخت. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
ویلیام برنز دیروز معلومات در مورد ملاقات اخیر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و اشفاق کیهانی لوید رئیس اردوی پاکستان در دیدار با وزیر دولت هند در امور خارجی در شهر الماتی قزاقستان شریک ساخت. سلمان خورشید وزیر دولت در امور خارجی هند روز جمعه بعد از اشتراک در کنفرانس قلب آسیا در شهر الماتی قزاقستان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا درباره دیدار جان کری با مقامات پاکستانی در بروکسل و سایر تحولات و انکشافات نیز با او معلومات داد. سلمان خورشید اضافه کرد معاون وزیر خارجه آمریکا همچنان از تلاش‌های صلح و آشتی در افغانستان و اینکه شورای عالی صلح تا چه حد توانایی پیشبرد ابتکار صلح را دارد نظریات و برداشت‌هایش را ابراز نمود. وزیر دولت هند در امور خارجی گفت هدف دیدار وی با ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا شریک ساختن معلومات و ایجاد هماهنگی به مقصد دریافت راه حل برای جنگ 10 ساله افغانستان بود، اما اینکه کدام جهت پروسه صلح افغانستان برای هند نگران کننده است تا واشنگتن در مورد آن به دیلی جدید معلومات بدهد، آن انسهای معرر روزنامه ایشن ایج میگوید در گفتگوهای صلح افغانستان به طور طبیعی یک چیز ابهام موجود است و به گفته وی همین ابهامات هند را نگران ساخته است. او گفت
I think all sides within Afghanistan and
فکر میکنم که همه جوانب اگر در داخل و یا خارج افغانستانند قدرت های منطقه و جهان کم و بیش در سردرگمی به سر میبرند. میگویند که در روند صلح شفافیت لازم وجود ندارد، اما مشکل اگر تنها در شفافیت باشد مهم نیست، زیرا ابهام در این مورد طبیعی است و می توان آن را اداره کرد. گزارش ها می گویند که وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهور کرزی و جنرال اشفاق کیهانی در مورد امنیت منطقه و پلان هایشان تا سال 2014 میلادی گفتگو کردند. واشنگتن گفته است که از تلاش های جاری صلح افغانستان حمایت می کند. سلمان خورشید وزیر دولت در امور خارجه هند در شهر الماتی با زلمه رسول وزیر امور خارجه افغانستان نیز ملاقات کرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اجلاس وزرا که تحت نام ادامه پروسه استانبول در مورد افغانستان در شهر الماتی قزاقستان تدویر یافته بود، دیروز با امضای یک اعلامیه مشترک پایان یافت. در این اجلاس معاون وزیر خارجه روسیه در مورد احتمال بی‌ثباتی بعد از انتخابات آینده در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود، اما معاون وزیر خارجه آمریکا انتخابات و انتقال قدرت را در افغانستان از طریق سیاسی یک امر لازمی برای ثبات پایدار در افغانستان خوانده است. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
وزرای خارجه برخی کشورهای جهان که در اجلاس سومین دور ادامه پروسه استانبول در مورد افغانستان در شهر الماتی در قزاقستان اشتراک کرده بودند، امروز پنجشنبه یک اعلامیه مشترک را امضا کردند. ایرلان ادریسوف وزیر خارجه قزاقستان در پایان این اجلاس به خبرنگاران گفت اشتراک کنندگان این کنفرانس توافق کردند که قبل از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 و بعد از آن مساعدت‌هایشان را با آن کشور ادامه خواهند داد. ایرلان ادریسوف همچنان گفت در گفتگوها این اراده همه اشتراک کننده ها یک بار دیگر تأیید شد که بر اساس دوستی، احترام و منافع متقابل برای توسعه همکاری های منطقوی تلاش خواهند کرد. وزیر خارجه قزاقستان همچنان گفته است در حاشیه این اجلاس بیش از 50 ملاقات بین اشتراک کنندگان صورت گرفته است. به گفته وی نمایندگان عربستان سعودی و افغانستان یک تفاهم نامه همکاری های دو جانبه را امضا کرده و کشور ترکیه با توافق نامه همکاری شانگهای ابراز موافقت کرده است. در این اجلاس که امروز تحت نام ادامه پروسه استانبول در مورد افغانستان در شهر الماتی تدویر یافت، در مورد همکاری‌های کشورهای منطقه و جهان در عرصه‌های مبارزه با تروریسم و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، اعمار تأسیسات زیربنایی خط آهن و تقویت خطوط ترانسپورتی، توسعه تجارت منطقوی، مقابله با حالات اضطراری و همکاری‌های منطقوی در عرصه‌های ساینس، تعلیم و تربیت ثابت شده است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان که کشورش از سیومین دور ادامه پروسه استانبول در مورد افغانستان میزبانی کرد، در آغاز این اجلاس بر این نکته تأکید کرد که آسیای میانه در شمولیت افغانستان به همکاری‌های اقتصادی میتواند نقش مهم داشته باشد. نورسلطان نظربایف گفته است قزاقستان در عرصه‌های آموزش عامه، مواد خوراکی و سوخت، مساعدت‌های بشری، استخراج منابع معدنی و اعزام متخصصان آن کشور با افغانستان مساعدت خواهد کرد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، دیروز در ولسوالی دنگام ولایت کنر برخوردها و تشنج صورت گرفته است و ببینیم که در اینجا این تشنج و خشونت‌ها به کجا رسیده. خبرنگار رادیو آزادی روح الله انوری در خط تلفن است و از او جزئیات از این واقع را اول میپرسیم و بعد سوال های دیگری هم داریم. روح الله انوری، خبر از چی قرار است؟ این واقع در کجا شده و چرا؟
تشکر عباس. روز گذشته بین طالبای مصطلح که در او طالبای پاکستانی و افغانستان مردم میگه، بین قوم و طالبا برخورد صورت گرفته بود که در نتیجه آن دو نفر از مخالفین دولت کشته شده بود و یکیش مجروح بود و همچنان چهار نفر از قوم زخمی شده بودند. ما صبح همراه منطقه مردم موسفید قوم ما گپ زدیم، اونا میگه که شب گذشته هم برخورد جریان داشت تا صبح، ولی درباره تلفات مخالفین و طالبا اونا میگه که ما معلومات نداریم و اینا میگه که ما چی تلفات نداشتیم شب گذشته، ولی روز گذشته که چهار جوانای اینا چی شده بود، زخمی شده بود و دو مخالفین کشته شده بود، یک زخمی بود، همون معلومات بود.
آقای انوری،
امرای والی من گپ زد. بله.
یک سوال دیگه داشتم که اگر اینا مخالفین دولت هستن و طالبای مخالف دولت هستن با مردم جنگ میکنن، چرا حکومت در این رابطه اقدام نمیکنه که تا اینا همکاری نمیکنه؟
ما امرای والی و قومندان میامی گپ زدیم، ما میپرسان کردیم که شما چرا حمایت مردم نمی کنی و مردم میگه که خاص مردم است که باید حمایت شو، از اونا باید دولت بیای و وجه مداخله که بین طالبا و این چیز ختم شو، جنگ بند شو و حمایت مردم باید شو. ما از والیم پرسان کردیم، از چی قومندان میام پرسان کردیم، اونا میگه که ما کوشش میکنیم که همین گپ از طریق جدا حل کنیم که بین قوم و طالبا که کدام جنگ است یا چی برخورد صورت گرفته، بعدی از چی جرگه حل شوه. ولی ما که از منطقه پرسان کردیم که کدام جرگه آمده نزدی شما یا گپ شروع شده، جرگه شروع شده، یعنی اونا گفتن که ما در مورچه هستیم، در حالت جنگ هستیم، ما از این جرگه خبر نداریم، اگر در باشه ما دیگه معلومات نداریم. و مردم میگه که قوای دولتی آمده و در راهی که اونا میایا اوجا طالبا چی مین فرش کرده و اوجا اونا اموجا استاد شده و پیش نامده.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی روح الله انوری بود که در رابطه با برخوردهایی که در ولسوالی دانگام ولایت کنر صورت گرفته معلومات میداد. و حالا هم در خط تلفن خبرنگار دیگه رادیو آزادی را از ولایت هرات داریم. شاپور صابر در خط است و قرار معلوم در اینجا چندین نفری که در اواخر ربوده شده بودند از دست ربایندگان آزاد شده، ببینیم که اینا کیها هستند و چی وقت رها شدند. شاپور، معلومات تازه در این رابطه کی هست، چی هست؟
نخود سلام دارم به شما و همچنان شنوندگان رادیو آزادی. طوری که شما هم یادآوری کردین، روز گذشته مسئولان ریاست امنیت ملی به حمایت پلیس ملی و همچنان مردم، سه تن از کارمندان مؤسسه غیر دولتی داکار از مربوطات ولسوالی کوسان، یک از ولسوالی که سرحد داره با جمهوری اسلامی ایران، اینا را از چنگ اختطافگران آزاد کردند. این ستم که یک دکتر یک تبعی کشور پاکستان و همچنان یک انجینیر و یک راننده افغان بودند که حدود 5 روز قبل از مربوطات ولسوالی کوسان به چنگ گروهی از اختطافگران قرار گرفتند. اطلاعاتی که از سوی دفتر سخنگوی مقام ولایت هرات میرسه حاکی از اینه که اینا در یک عملیاتی آزاد شده و همچنان اختطاف کننده ها از منطقه فرار کردن، و طوری که ادعا سوی دفتر سخنگوی مقام ولایت این تعداد از افراد یعنی اختطاف کننده ها شناسایی شدن و مسئولان امنیتی تحقیقات به خاطر گرفتاری اختطاف کننده ها آغاز کردند.
شاپور، در هرات در اواخر آدم روبایی بسیار زیاد شده، مقامات امنیتی و ولایتی در هرات چه اقداماتی را پیش گرفتن و خودشان در این باره چی میگن که چه سبب شده که آدم روبایی بیشتر شده در هرات؟
ببینیم، دقیقا آنچه به شما مطرح میکنیم، عمدترین نگرانی که حالا مردم هرات در غرب افغانستان به او مواجه هستند بحث پدیده اختطاف هست که در سالهای اخیر یک روند رو به رشد نشان داده و در چند ماه گذشته ما شاهد تظاهرات گسترده به خاطر آنچه بحث اختطاف مطرح شده بود از سوی شمار زیاد از زنان و مردان در این ولایت بودیم. به اساس وقتی این مسئله با مقامات محلی ارسال میشه، اونا چند دلیل مطرح میکنن. یکی میگن این اختطاف ها بیشتر جنبه اقتصادی داره، کسی گروه های ناشناس و افراد ناشناس اینا ربوده میشن، و بحث دیگر که به خاطر گرفتاری از این افراد فشارهای از سوی مردم و دیگر نهادهای مدنی بالای مقامات محلی صورت میگیره، اونا ادعا میکنن که ما او امکانات و یا او افراد تخصصی که بتوانن چنین مسائل رو شناسایی بکنن تا ما بتونیم دست بازتری به مسائل داشته باشیم متاسفانه نداریم. با آن هم آنچه که در دسترس مسئولان امنیتی قرار داره ما تلاشهای خودم میکنیم، اما این تلاشها در بعض اوقات موفق بوده که افراد بازداشت بکنه و همچنان اونا را دوشی از اینا را رجعت بده به نهادهای عدلی و قضایی، اما در بیشتر اوقات اختطاف کنندگان اونا به چنگ نیروهای امنیتی قرار نگرفتن و از محل که عملیات صورت گرفته به خاطر گرفتاری از اینا اونا پا به فرار گذاشتن.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر از ولایت هرات بود که درباره رهایی 3 تن از کارمندان مؤسسه داکر از دست روبایندگان معلومات میداد. و حالا هم در خط تلفن خبرنگار دیگر رادیو آزادی را، احمد شای فطرت از ولایت فرا داریم، و قرار معلوم مقامات ولایت فرا قبل از رسیدن سال 9 هجری شمسی وعده کرده بودند که سرک ها و پیادروهای این ولایت قیر میکنن و یا پخته میکنن. ببینیم که این پروسه بازسازی سرک ها در کجا رسیده. احمد شای فطرت، در این باره چه اقدامات صورت گرفته در ولایت فرا؟
آقای باول، بر شما و شنوندگان سلام تقدیم میکنم. همانطوری که شما گفتین، حدود 18 کیلومتر سرک و همچنان 18 کیلومتر به اندازه پیاده روها قرار بود که در یک ماه گذشته ساخته شد در فرا. در اول کار ازی خوب بود، ولی فعلا کار ازی خوب به پیش نمیره و مردم هم ازی بابت نگرانی دارن.
دلیل پیشرفت نکردن چی هست؟
یک دو دلیل عمده اینجا وجود داره که دلیل شما شاید باشین. بعد از حمله ای که در فرا به وقوع پیوست، اگر از آن اما همچنان ادارات دولتی و برخی از کارمندان از اینا خسته شده و هیچ کاری در فرا، یعنی همون روال نرمالی که بیشتر داشت وجود نداره. یک دلیل دیگه هم شاروال فرا هم در تقریبا 20 روز گذشته تبدیل شده و شاروال نو آمده و همین خاطر هم در کار سکتگی آمده، ولی مردم میگه باید کار ازی شدت بسیده شده به خاطری که بعضی از مزاحمت های هم بر مردم ایجاد کرده. مثلا بعضی جایی که ساخته میشه راه بند شده و بعضی پارکینگ ها راه بندان بوجود آمده. مردم میگه که باید بسر خلاص شده تا مردم از یک طرف صاحب سرکشن و همچنین از مشکلات رهایی یابند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از ولایت فرا بود که درباره کندی بازسازی سرک ها و پیاده رو هایی که مقامات ولایت قبلا وعده کرده بودند توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
مجله اکونومیست در شماره اخیر خود با عنوان خروج از افغانستان یک عقب نشینی بزرگ مقاله ای را نشر کرده است. مجله در آغاز می نویسد قماندانان آمریکایی برای شنیدن این خبر با اشتیاق می گویند که آماتوران بحث هایی را در مورد تاکتیک ها انجام می دهند و افراد مسلکی درباره لوجستیک بحث می کنند. اکونومیست در ادامه نوشته است اردو ممکن کدام کار جادویی و یا خارق العاده را انجام نداده باشد، اما مسئولان انتقال مواد لوجستیکی افتخار می کنند که بدون وجودت آنها هیچ کار پیش نخواهد رفت. به نوشته مجله تابستان امسال در افغانستان مانند گذشته ها نخواهد بود و امریکایی ها به گفته خودشان با بزرگترین انتقال تدارکات نظامی در طول تاریخ معاصرشان روبرواند. امریکایی ها پس از جنگ 12 ساله به تلاش های مشترک ادامه می دهند تا تمامی وسایل خود را دوباره به کشورشان انتقال دهند. اکونومیست می افزاید باراک اوباما رئیس جمهور امریکا تا حالا فیصله قطعی نکرده تا پس از سال 2014 میلادی چه تعداد از اساکران کشور در افغانستان باقی خواهند ماند، اما هیچ تردیدی وجود ندارد که تعداد این اساکر نسبت به حضور نیروهای فعلی خیلی کم و محدود خواهد بود. انتظار می رود در 18 ماه آینده در حدود 28 هزار واسطه زرهی و 40 هزار کانتینر مملو از مهمات نیروهای امریکایی از افغانستان منتقل شوند. با باور مجله برای این انتقال بزرگ تجهیزات و مهمات در حدود 30 میلیارد دلار مصرف خواهد شد و یک روند خیلی سنگین خواهد بود. همچنان مصارف انتقال تجهیزات و وسایل نیروهای سایر کشورهای دخیل در ماموریت افغانستان به دوش خود همین کشورها خواهد بود. اکونومیست می نویسد انتقال تجهیزات و وسایل از افغانستان نسبت به عراق خیلی پیچیده است، زیرا اراضی و سیاست افغانستان این پروسه انتقال را با چالش‌های زیاد روبرو می‌سازد. مجله در ادامه نوشته است این نخستین بار است که ایالات متحده وارد جنگ شده که راه مستقیم بحری ندارد. افغانستان مهاد به خشک است و باید این تجهیزات از طریق دره خیبر و راه چمن به کراچی انتقال یابند، اما گفته می‌شود که عبور این قطارها از اردو بندر خالی از خطر هم نخواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در 4 روز گذشته 30 انفجار یکی از دفاتر فعالیت‌های انتخاباتی را در شهر کراچی پاکستان تکان داد. شب گذشته انفجار شدید در منطقه مومن‌آباد این شهر در نزدیکی دفتر فعالیت‌های انتخاباتی حزب عوامی نشنل زمانی رخ داد که یک نامزد انتخاباتی این حزب برای اشتراک در جلسه به محل رفته بود. در این انفجار 11 تن کشته و در حدود 40 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت رویداد را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته است. جزئیات بیشتر از فرشته نگاه.
انفجار شدید در شهر کراچی پاکستان موجب کشته و مجروح شدن بیش از 50 تن گردید. این انفجار دیشب در منطقه مومن‌آباد شهر کراچی در نزدیکی یکی از دفاتر فعالیت‌های انتخاباتی حزب عوامی نشنل یا ANP رخ داد. به گفته مقام‌های پلیس شهر کراچی این انفجار شدید دقیقاً زمان به وقوع پیوست که بشیر جان، یکی از اعضای برجسته و نامزد انتخاباتی حزب عوامی نشنل، برای شرکت در یک جلسه به محل رسید. پلیس می‌گوید اگرچه موتر عامل بشیر جان در این انفجار به کلی تخریب گردیده، ولی خود وی جان به سلامت برده است. مقام های پلیس از کشته شدن 11 تن و مجروح گردیدن نزدیک به 40 تن دیگر در این رویداد خبر میدند. یک طفل در جمع کشته شدگان و 6 طفل دیگر در جمع مجروحین شاملند. مجروحین را به 3 شفاخانه بزرگ شهر کراچی منتقل نمودند که وضعیت شماری از آنها وخیم خوانده شده و احتمال زیاد تعداد تلفات نیز میرود. پلیس بر اساس تحقیقات ابتدایی می افزاید که در این انفجار 4 کیلوگرم مواد انفجاری قبلا در محل جاسازی شده و توسط ریموت کنترل از فاصله دور منفجر ساخته شده است. اسفندیار ولی، رهبر حزب عوامی نشنل، در صحبت با رسانه ها وقوع این انفجار را شدیداً تقبیح نموده گفت چون این عملات بالای حزب وی آنها را از اشتراک در انتخابات آینده مانع شدن نمی تواند.
اگر امکان پر رہی ہے ہمیں پر رہی ہے پیپلز پارٹی کو پر رہی ہے
اگر جنبش متحد قومی از به خود ما یا پیپلز پارتی در هدف شورشیان قرار داریم، این در حقیقت جنگ میان دو مفکوره است. یک مفکوره ای که عامی جمهوریت است و او ما هستیم، یکی هم ترورستای هستند که به هیچ صورت نمی خواهند انتخابات برگزار شود. ولی این را باید بگویم که ما از این عملات نترسیده و این عملات مانع اشتراک ما از انتخابات نخواهند شد. اسفندیار ولی افزود برای حزبین بردن تروریسم باید تمام ادارات دولتی، نظامی و احزاب سیاسی این کشور دست به هم داده علیه آن مبارزه نمایند. نگفته نماند که احسان الله احسان که خود را سخنگوی گروه تحریک طالبان پاکستانی معرفی می کند، در تماس با رسانه ها مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. سخنگوی طالبان پاکستانی حزب عوامی نشنل را یکی از متحدین نزدیک حزب پیپلز پارتی خوانده و گفته است که با وجود آن که در زمان حکومت حزب پیپلز پارتی افراد بیگناه در بلوچستان و خیبر پشتونخوا به قتل رسیدند، حزب این پی حمایت کاملشان را از این دولت اعلان نموده بود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. سید فتح محمد بهادر استودیوس با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
باشنده های ولسوالی دانگام ولایت کنر صبح دیروز با مخالفان مسلح به شمول ادبای پاکستان درگیر شدند. سید فضل الله وحیدی والی کنر میگوید که تلاش ها برای مصالحه میان هر دو جانب ادامه دارند. امروز 7 ثور مصادف است با 35 سالگرد کودتای بر رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان. بعد از 7 ثور سال 1357 هجری شمسی، اختلافات در درون حکومت تحت حمایت شوروی سابق در کابل سبب شد که مقامات شوروی یک گروه را از قدرت عزل و با کمک 10,000 عسکر شوروی گروه دیگر را بر سلطه قدرت بنشاند. باز هم در نزدیکی یکی از دفاتر فعالیت‌های انتخاباتی در شهر کراچی شب گذشته انفجار رخ داد که ده‌ها تن در آن کشته و مجروح شدند. یک مقام مسئول محابس در پاکستان میگوید جاسوس هند که در این کشور به اعدام محکوم شده است، در یک زندان در شرق شهر لاهور مورد حمله قرار گرفته و شدیداً زخمی شده است. رئیس جمهور آمریکا دیروز تعهد نمود که در مورد گزارش‌ها درباره استفاده سلاح کیمیایی از سوی نیروهای حکومت سوریه به طور جدی تحقیق می‌کند. پلیس و ماموران امنیتی روسیه دیروز بعد از نماز جمعه بر یک مسجد در شهر مسکو حمله کرده و 140 نفر را دستگیر کردند. و صدراعظم بنگلادش امر بازداشت ملک تمری را که روز چهارشنبه فروریخت صادر کرد، شیخ حسینه در حال این امر را صادر نمود که شمار قربانیان فروریختن این تمیر به 324 نفر رسید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. خارج شدن نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان نگرانی را به وجود آورده است. هیچ کس به طور یقینی نمی‌داند که بعد از خروج نیروهای ناتو جنگ و کشمکش چگونه در افغانستان سیر خواهد کرد و تأثیر جانبی آن بالای پاکستان، هند و منطقه چی خواهد بود. اما چندین خط سیر در این راستا قابل دید است. یکی این که بازیگران به یک آتش بزرگ در منطقه کشانیده خواهند شد و شورش جاری ادامه خواهد یافت. نشریه فارن پالیسی چاپ آمریکا در این مورد مطلب تحلیلی را به نشر رسانده است که بعض نکات آن را از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
دورنمای خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در سال 2014 میلادی از افغانستان نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. در میان آنها ترس از این که مبادا شبکه القاعده در پاکستان بار دیگر به افغانستان برگردد و کمخا ایجاد نماید. تدارک بهتر این خواهد بود که نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا بعد از خروج عملیاتشان را علیه بقای القاعده در طول سرحدات افغانستان متمرکز بسازند. به نوشته نشریه فارن پالیسی، القاعده ممکن قادر شود تا یک قسمت کوچک قلمرو را به دست بیاورد، اما حتی حضور یک عده محدود نیروهای خاص آمریکا همراه با تیارات بی پیلوت می تواند تحرکات آنها را از آنچه که در حال حاضر در مناطق کوهستانی پاکستان جریان دارد محدود بسازد. به نشته نشریه، در چنین حالت امکان دارد که توجه به شورشان پاکستانی کم شود. این قابل درک است، ولی دسترسی آنها به قلمرو افغانستان همراه با پناهگاه‌هایی که آنها همین اکنون در پاکستان دارند نگرانی ها را بیشتر می سازد و شاید تهدید علیه هند، پاکستان و منافع ایالات متحده امریکا را در منطقه افزایش بدهد. فارن پالیسی می نویسد علاوه بر این جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفتگوهای صلح را آغاز کرده، اما قابل یادآوری است که حضور شورشیان پاکستانی در افغانستان خاصتاً در شرق این کشور تلاش‌های ضعیف صلح را پیچیده‌تر ساخته است. نشریه فارن پالیسی می‌نویسد هیچ کس به طور یقین نمی‌داند زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند جنگ و کشمکش در افغانستان چگونه سیر خواهد کرد و تأثیر جانبیان بالای پاکستان، هند یا منطقه چه خواهد بود. ولی با آن هم چند خط سیر با آسانی قابل پیشبینی یا قابل دید است. بدترین حالت این خواهد بود که بازیگران منطقه در یک جنگ بزرگ کشانیده خواهند شد، خاصتاً هند. البته پیامد احتمالی بیشتر این خواهد بود که شورش جاری ادامه خواهد یافت اما باعث سقوط کشور نمی گردد و همچنان جز افغانستان و پاکستان یک جنگ نیابتی تمام عیار میان کشورها منتشر نمی شود. از جانب امیدواری ها برای حل سیاسی میان حکومت افغانستان و شورشیان طالب در حال حاضر خوب معلوم نمی شود و حتی در بهترین حالت نتیجه آن بدون چالش ها به دست نخواهد آمد. در تمام حالات خروج نیروهای امریکایی و ناتو این فرصت را برای شورشان پاکستانی چه مخالف و چه طرفدار دولت پاکستان باشد با خود خواهد آورد تا بزرگترین امتیاز را از پناهگاه‌ها و مخفیگاهشان در طول سرحدات افغانستان به دست بیاورند. نشریه فارن پالیسی می نویسد در نبود یک گفتگوی صلح و در میان جنگ‌های جاری روابط میان افغانستان و پاکستان بدتر خواهد شد و در آن صورت است که کابل مجبور می‌گردد تا به طالبان پاکستانی و سایر شورشان ضد پاکستان همان نوع حمایت و کمک تهیه نماید که اسلام آباد همین اکنون به طالبان افغان تهیه می‌کند. نتیجه کار این است که پاکستان نه تنها به شورش جهادی‌های داخلی کشور خود مواجه خواهد بود بلکه همچنان به نوع تهدید و خشونت جهادی‌های دو جانبه در سر تا سر سرحدات روبرو خواهد شد که پاکستان از مدت‌ها به این طرف علیه همسایه‌های خود را انداخته است.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی می ماندند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
آزادی و شنوندگان
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی السلام علیکم باز هم نوبت برنامه شما رسید تا بتوانید پیام هایتان را با صدای رسا به گوش مسئولین امور و هموطنان خود برسانید اگر نگاه به پیام های شما بیاندازه میبینیم که اکثریت مردم افغانستان نه تنها از خرابی امنیت و فساد اداری از جمله خیشخوری و رشوت و غیره متاثر هستند بلکه از آفات طبیعی هم چندان دل خوش ندارند. در این چند روز گذشته تعداد از باشندگان افغانستان از زلزله و سیلاب ها تلف شدند و تلفات مالی هنگفت هم ورسره. البته ما به نوبه خود تلاش میکنیم تا پیام‌های عاجل را در کوتاه‌ترین فرصت نشر کنیم، ولی میترسیم که شاید بعضی پیام‌ها دیرتر نشر شود وقتی که کار از کار گذشته باشد. زیرا ما هفته دو بار برنامه آزادی و شنوندگان داریم که تا نوبت برنامه برسد شاید برای بعضی از حوادث دیر باشد. بنابراین از شنونده های عزیز خود خواهش میکنیم که در موارد عاجل به تلفن‌های خاصی که در این مورد موجود است تلفن کنند و حوادث را اطلاع دهند. ما آن شماره ها را در جریان این برنامه برایتان میخوانیم. به هر حال ما در این برنامه باز هم با محترم آقای محمد اسلم سیاس معاون ریاست عمومی مبارزه با حوادث را داریم، اما قبل از آن به دو پیام توجه کنید.
آقای ظریف نظر، به تمام کارکنان رادیو آزادی سلام تقدیم دارم. من این جانب ملا نعمت الله از ولایت بلخ ولسوالی کشنه قریه اونبار اطلاع میدهم که امروز تاریخ 13/92/2023 ساعت 2 بجه ژاله باران شدید آمد. با ژاله باران خساره جانی 6 نفر، زمین آبی انگورباغ 50 جریب، باغ میوه‌جات زردالو آلو 1070 جریب، البته زمین لرنه 18 کیلومتر طول 15 کیلومتر عرض نخود و گندم جو زغه به خساره مواجه شده است. امید است که هر چه عاجل‌تر دولت اسلامی افغانستان پیگیری نماید.
نصیب الله در سرخود دور سوالی در هر کران و کرین خبری کم دلتا زلزلی زیان وارا و یو برج رو گرد و باغیلندی و جلی رو ویدو او هغه جلی په حق ورسیده ماغوی ٹوٹی ٹوٹی پرات دی دنور تیان پا دی کلی کنیستا دنور کرونا.
محترم آقای محمد اسلم سیاس معاون ریاست عمومی مبارزه با حوادث، سیب ما قبلا با شما صحبت داشتیم راجع به سیلاب ها آل زلزله ها هم علاوه شد، سیب ما در مجموع وضعیت استراری رو گفتیم، از شما بشنویم که آخرین گزارش ها چگونه است فعلا در افغانستان؟
همون رقمی که شما خبر دارین سیلاب مدهش در ولایت بلخ به شوپش به وقوع پیوست که ولسوالی های شلگره، کشنده، نرشایی، اطراف نوایی شهر و ولسوالی چارکنت متضرر ساخت که در مجموع 20 نفر شهید، 1892 خانه تخریب و فعلا هم سروی جریان داره. کسایی که صدمه دیدن اینا با محلات هم انتقال شدن. فعلا رئیس اداره عمومی مبارزه با حوادث هم در ولایت بلخ تشریف دارن و برای کسایی که صدمه دیدن اینا را بعد از کمیته ولایتی مبارزه با حوادث کمک هایی را که به سطح ولایت وجود داشت بررسی کردن و نیازمندی ها را تشخیص دادن. فعلا مصروف کمک رسانی هستن. کسایی که صدمه دیدن در مکاتب و پوانتون جابجا شدن. فعلا وضعیت تحت کنترل است.
دیگه ولایت ها وضعیت چطور است؟
دیگه ولایت فضل خدا وضعیت خوب است. تلفات ندارن. حوادث سیلاب ها بیشتر در همین ولایت بود و تنها به اثر ریزش یک مقدار سنگریزه ها و یک بدنه کو در قسمت ولایت تخار در قسمت امو منطقه تنگی سبب مسدود شدن راه مواصلاتی برای یک مدت زمانی شده بود که فضل خدا باز شده. فعلا در اونجا مشکلی نداره. سیلاب‌ها در بعضی ولایاتی که آمده بود تلفات و خسارتی ندارند.
محترم آقای سیاس، متاسفانه خبرهای زلزله را هم گرفتیم که تلفات داشت. در این مورد آخرین معلومات اگر به ما بتین خوش میشیم. شب
زلزله که با وقوع پیوست قدرتش 5.9 درجه ریشتر تثبیت شده در نزدیکی شهر میترلام اطراف کوه هندوکش لرزان به شمول افغانستان، پاکستان یا قسمت هند. با تاسف که ای هم تلفات و خساراتی دارد. در ولایت ننگرهار 126 نفر زخمی، 300 فامیل متضرر، 17 نفر شهید و در مجموع در ولسوالی های کامه، شیرزاد، لالپور، کود، کوز و خود منطقه جلال‌آباد، ترخرود، ولسوالی نیازی و ولسوالی دره نور تلفات و خسارات با وجود آمده و همچنان در ولایت کنر. در ولایت کنر هم اینا تعداد 8 نفر در خاص کنر و در مجموع 15 نفر زخمی دارن، 1 نفر شهید. 5 خانه تخریب.
گفتین 45 خانه تخریب شده.
45 خانه تخریب شده، بله.
محترم آقای سیاس، البته وقتاً به وقتاً این مسائل تره میکنیم، مثلا این چپشدن خانه یک تجربه بزرگ است، حتی از بنگلادش روز خبر بود که یک بلند منزل 8 منزله که چپه شد، تقریبا 200 نفر تلفات داره فعلا تا حال که راپورا رسیده. در افغانستان هم منازل به شکل خودسری آباد میشه و خدای نخواسته یک زلزله شوه، تعمیرایی که بسلا سر به خود بدون تصدیق دولت یا بدون مثلا مهندسین اگر او جور شده باشه خطرات ایجاد خواهد کرد. در این موارد شما کدام پلان دارین که تعمیرا خانه های تثبیت شده که کدامش تحت خطر است کدامش نیست؟
یک بررسی که صورت گرفته که شما دقیق گفتین، تعدادی از بلندمنزلهای هست مشکوک هستن و احتمالا اگر خدای نخواسته زلزله به درجه بالاتر صورت بگیره احتمال فرو ریختن اینها هست، اما چون این خانه ها ساخته شده و مشکل است دقیقا پیدا شده که آیا هم این خانه ها به اصطلاح همو جواز شاروالی را دارن یا ندارن، این بیشتر شاروالی کابل در شهر کابل و شاروالی ولایات در مجموع ولایات مصروف بررسی جپا هستن و ما امیدوار هستیم که نتیجه نهایی را اینا ظرف 1-2 ماه دیگه با اداره مبارزه با حوادث بدن تا اینکه ما بفهمیم چقدر خانه های مقاوم ما داریم در داخل شهر کابل و ولایات مختلف و چی تعداد بلندمنزل های احتمالا به اثر تغییرات زلزله شاید سقوط بکنه. شاروالی کابل مصروف بررسی مسائل هست.
به هر حال معاون صاحب محترم آقای محمد اسلم سیاس، قبلا نام شما با ما شماره تلفن گفتین و نشر کردیم، حال مردم چی باید بکنه قبل از اینکه به رادیو مراجعه کنن بر شما مراجعه بکنن؟ چون تعداد از شنونده شکایت میکنن، میگن با تلفن ها که ما تلفن میکنیم جواب نمیتن، چی باید شود؟ به ولایت به کجا مراجعه بکنن؟ در کابل به کجا مراجعه کنن؟ امیر اگر خلاصه تلفن ها رو یک دفعه بگوین که یک بار دیگه نشر کنیم. صاحب
بسیار موضوع خوبی را شما مطرح کردین. ما یقین دارم با نام مبارزه با حوادث و فعالیت های مبارزه با حوادث و کمیته های اضطراری ولایتی فرد افغانستان حالی آشنایی پیدا کردن و مدت 3 سال است که ما هم از طریق نشرات رادیوها و تلویزیونها و هم از طریق آگاهی عامه این مسائل در میان مردم گفتیم و اگر شما دقیقا متوجه باشین خدای نخواسته هر حادثه‌ای که صورت میگیرم مطلقا حکم میکنن که اداره مبارزه با حوادث به ما چی کاری کرد یا چی کاری نکرد. دینن در تمام ولایات کمیته های اضطرار ولایتی وجود داره و ریاست مبارزه با حوادث وجود داره، بخصوص ریاست مبارزه با حوادث و ریاست های جمعیت هلال احمر افغانی به تمام ولایات اینا نمراتی دارن که هموطنهای عزیز ما میتونن به این نمرات تماس بگیرن و به سرعت مشکلشون را حل بکنن. ما به این باور نیستم که مردم از نام اداره مبارزه با حوادث در مرکز و در ولایات مبارزه با حوادث اینا آشنایی نداشته باشن. شاید بعضی ها تماس بگیرن، شما میدونن که تماس های مکرر به اداره ما، چون ما 2 تلفن پیامگیر داریم که 24 ساعت فعال است، البته ما از او هموطنهای عزیزی ما که به این تلفن ها تماس میگیرن و وقتی میبینن این تلفن ها مصروف است از خود خشتنداری نشان بدن و برای مراتب مختلف با این تلفن ها تماس بگیرن اگر مشکلی داشته باشن که ما بتانیم در حل مشکلشان اقدام بکنیم.
بله.
یک بار دیگه ما همین 2 شماره پیامگیر را به شما میگم که از طریق شما نشر شده بهتر است. 020-210-45-59 شماره پیامگیری ما در مرکز است و ولایت ها را مرکز همیشه ما وظیفه دادیم که اونا به مطبوعات محلی شماره پیامگیرشان را بتن تا ای که هموطنهای ما اگر با مشکلی مواجه میشن از شماره ها استفاده بکنن.
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون ریاست عمومی مبارزه با حوادث، یک جان تشکر از معلوماتتان.
تشکر.
شنوندگان نهایت عزیز، قبلا هم چند بار تذکر دادیم و از شما خواهش نمودیم در صورت ضرورت کمک‌های عاجل لطفاً به شماره‌های مخصوص دولت اسلامی افغانستان تلفن نمایید و مشکلات را برایشان اطلاع دهید. شماره‌های تلفن را یک بار دیگر برایتان آهسته آهسته می‌خوانم، لطفاً یادداشت بکنید. مثل همیشه خواهش می نماییم که در موارد بسیار عاجل به شماره تلفن نوکریوال حالت اضطرار ریاست مبارزه با حوادث در چوکات ریاست جمهوری تلفن نمایید. شماره تلفن نوکریوال حالت اضطراری ریاست ملی مبارزه با حوادث 020-210-45-59. تکرار می نماییم 020-210-45-59. و حالا لطفاً توجه کنید به پیام‌های مختلف دیگر که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
سلام عرض ادب و تقدیم مطلب ما، زمانی که پیام عنوانی رادیو آزادی می‌گذارند قسمی است که ما در حتی ساحه خود تغییر دادیم، نقطه های مختلف خود تغییر دادیم و در اونجا خود به حساب ثبات ساختیم، ولی هیچ آنتن دیهی قوی نشد و نمیدانیم که مشکلات از طرف دستگاه شما است و یا از طرف همه شبکه های مخابراتی است. اگر به این رابطه خودتان یک گلت بکنیم ببینیم کنترول کنیم تا ایش که یک داد شنونده ها امروزه اعلان میتونن که ما پیام خود را میگذارم ولی شما نشد نمیتونن. شما البته از نظر تخنیکی و معارضی که داره و یا کیفیت نداره به خاطر بی‌کیفیت بودنش نشد نمیتونن. ما فکر میکنم این مشکل در همین سر سوی تفاهم هست. ما همه روزا پیام خود را میگذارم و بیشتر پیام ما نشد نمیشه.
شنوندی عزیز تشکر از اظهار نظرتان. البته تحقیقات در این مورد بسیار جد مشکل است و ساحه بسیار جد وسیع در بر میگیره، اما تا جایی که ما پیام ها را از نظر میگذرانیم تعداد زیاد از پیام ها از نقطه نظر کیفیت بد نمی باشد و قسمی که میشنوید نشر می شود. همین پیام شما از نقطه نظر کیفیت به شکل اوسط می باشد، یعنی کیفیتش نه چندان خوب است و نه هم بسیار زیاد خراب. البته وقتی از کیفیت یک پیام صحبت می کنیم تنها مسائل تکنیکی نه، بلکه طرز ثبت. مثلا بعضی از شنونده ها انقدر تیز صحبت می کنند که اصلا فهمیده نمی شود که چی می گویند، یا بعضی از شنونده ها آنقدر آهسته آهسته صحبت می کنند که بازم شنیده نمی شود که چی می گویند، و بعضی از شنونده ها به طور مثال فراموش می کنند که اسم خود را بگویند یا محل حادثه را بگویند. از این قبیل مسائل تکنیکی هم موجود است که پیام های گنگ و بی مفهوم هم در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت می شود که قابل نشر نمی باشد. به هر حال البته این نوع مسائل در تمام دنیا موجود است، مشکلات موجود است، منتها آنها راه های حل را هم پیدا کردند. به طور مثال تشکیلات های وجود دارند که آنها از حق و حقوق مستهلکین یا مصرف کنندگان یا خریداران هم دفاع می کنند. متاسفانه در افغانستان این مسائل تا حال رواج نیست، شاید در آینده این موضوع هم در افغانستان رواج پیدا بکند. و البته تعداد از شنونده ها به این فکر هستند که در مجموع کیفیت تلفن ها در افغانستان خراب می باشد. البته در این مورد بارها صحبت های شده و شرکت های تلفن هم در بین خود رقابت دارند و کوشش می نمایند تا کیفیت خدمات خود را بهتر و بهتر سازند. تشکر از همکاریتان. حالا توجه نمایید به تعداد از پیام ها که از کمبود پایه های تلفن شکایت دارند.
سلام برادر آزادی،
عزلات بامیان بسالی اکا بلند تماس گرفتم. بازار با نام بازار درچه هست هست خیلی دور جمعجی است ولی آنتنی تلفون نبرم لد. از دولت خود تقاضا میکنم که آنتنی تلفون اینجا برگزار کنم.
خال نظری نظری هستم از ولایت بدخشان و بسالی اوان. از شما خواهشمند هستم که صدای بنده را چند بار پخش نموده و با گوش محصولین مخابرات مرکزی افغانستان برسانند، خصوصا شبکه افغان بسیم. بسیار شکایات زیاد داریم که کیفیت صداش، کیفیت آنتنش در سطح ولسوالی ما دست صفر رسیده است.
عرض ادب خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. من از جناب آقای امیرزاده سنگین اظهار سپاس و تمنیات میکنم با شنیدن یکی که جناب آقای امیرزاده سنگین با سه شرکت خارجی قرارداد را به امضا میرسانند که گویا به خاطر سفینه‌ای را به فضا در ترتاب میکنند. ما از ایشان اظهار سپاس و تمنیات میکنیم که در اصل تکنولوژی معلوماتی زحمات بی‌شایبه کشیدند.
رمضان است از حتی بدخشان و رسول راغستان. رسول راغستان چند سال میشه که یک پایه جور شده، مدتی 8 سال 9 سال میشه یک پایه جور شده و پایه هم گاهی جور است و گاهی خراب است.
بنده پیلو دگروال متقاعد از رسولی سید آباد با شما در تماس می باشم. شما لطف نموده به شبکه روشن بگوید که از مشتریان پیسه را دوزی نکنید. ما با کی و با کجا بداریم شکایت کنیم؟ دین روز ما 50 افغانی انداختیم، یک کلمه گب در غزنی زدیم 18-20 افغانی است شما گشتان. چرا؟ چرا پیسه را می گردانی؟ چرا؟ با احترام و سلام.
من با کارمندان رادیوی آزادی این جانب اصل دین از ولایت تخار ولسوالی چهاب قریه چاکران. مشکلاتی داریم در قسمت آنتن موبایل. ما در قریه چاکران حدود 1000 فامیل زندگی میکنیم و 4 قریه دیگر در همجوار ما قرار دارد که در مجموع 4500 فامیل میشود. اگر کدام مریضی پیدا میشود حدود نیم ساعت پای پیاده منزل میزنیم، در تپه بسیار بلند بالا میشویم، به ولسوالی زنگ میزنیم تا زمانی که برای ما موتر میرسد مریضی ما هلاک میشود.
من بجی بلا یک سن زیور موتر تلری هستم و شکایت از دروازه دخولی شماشر کابل دارم که هر روز 500 الی 600 موتر تلری و بربری عبور میکنند که در اینجا نه ترافیک است نه ترانسپورت و پولیس موجود است که از هر موتر بربری 500 افغانی عرض میگردد که اوائد آن با افغان های مربوطه های دسلی.
سلام علیکم، من عبدالله ایدری هستم، یکی از دریورای ولایت فرا. این فرمان آقای کرده، فرمان 45 که بیرون شده که یک شفر یک رمز بالا نبوده. دلاران ما رو پست کردن موتری از بار تجار 5000 افغانی میگیره، کلات موتر 500 روپی میگیره، قبلا فرمان نبود 200 میگیره، غزنی که قبلا فرمان نبود 200 میگیره، حالا 500 افغانی میگیره. ما را این ترافیکا در و در کرده، میگه برای چی میگیری؟ میگه برای پاس، برای لیسانس و جواسیر کتابچه. لیسانس و جواسیر که میاره میگه جواسیر تا از وقتش گذشته یک سال، یا لیسانس 2 سال از وقت گذشته. ما به کی رجوع کنیم؟ غیر از خدا و رادیو آزادی کس دیگه به داد ما نمیرسه. تشکر از برنامه خوبش.
سلام علیکم، نام محمد ابراهیم هستم. قبلا هم پیام گذاشته بودم، از سالن گفته بودم شما مصاحبه وزیر صدر فاید عمر از یک ماه پیش نشر کردین. یک ماه پیش مشکلات برف بود ولی حال مشکلات بین گلوری هست که بین گلوریا گل لای است و همی کارمندای سالنگ هستن قرار و جششتن، فقط کسی که بند میشن بلدوزار یا گلیدر خودا میارن و نموجه از $200 از حد دریور میگیره و موتر شمکش میکند. 11 روز بیشه که ما در گولای 5 استاد هستیم، روز 11 همه ماست، این تاریخ دوم ماه فور است. در دوم ماه فور ما 11 روز میشه استاد هستیم، در 11 روز کسی ما را اجازه نمیده که ما موتر خود انتقال بتیم، از یا بیجاشم یا برای ما بگه که بیا در بیخی سالنگ بند است، یعنی می سمت شما را دیگه ایلا کنید موتر نمه. اگر مشکلات مردم حل کده نمیتونه همی حکومت بگیره استفا بتن، اگر میتونن یک رای بدیل دیگه از رای دری شکاری برشان مخیب سازن تا مردم از رای دری شکاری برن سالنگ ترمیم کنن، و اگر برایش کاری را جور کده نمیتونه، سارنگ هم جور کده نمیتونه. به مردم جواب بگویه که بیا در خط سیر نمیتیم، راه سارنگ خراب است دیگه، هیچ مشکل نمی مشکل است که از راه سارنگ نرید.
السلام علیکم. امیدوار هستم که رادیو آزادی باشم. من خودم شخصا چه شکایت دارم از تونل سالنگ. تونل سالنگ ایچی سپر از راه گل است و همیشه بند است، هر موتر بند میمونه و موترها بیش از 1000 موتر به وجه بند مونده و آدم ها رو میکشن و از بین میبرن. هیچ حکومت وجود نداره، هیچ مردم نیست، هیچ کسی وجود نداره. حکومت به وجه بخیر غافل است و هیچ در پیش نیست. امیدوار هستم که پیام را بنشر برسونه. در آینده اون هیچ حکومت وجود نداره و تونل سالنگ پاسپاک بسته است از گل و خاک و لای مترا انسان تا کمرش لای است و هیچ حکومت وجود نداره.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.